بیشتری ولوم بده اون رادیو را.
با سلام و خسته نباشی خدمت آقا فرشید عزیز. درباره سال این هفته تون میخواستم بگم
خارجی وقتی میتونه راحت تر تو کشور خودش سرمایه گذاری کنه، سود کنه، بیاد اینجا پولشو بریزه که سپاه پاسداران همه را پول کنه بکشه بالا.
شنیدی که میگه آدم های سالم تا مریض نشن قد سلامتی رو نمیدونن، اینا هم تا نیان ایران شاید قد زندگی عادیشون رو ندونن.
اون بیلیاقت رو که ولشون کن، لگد به بخت خودشون میزنن. ولی
سگ چهار چشم نگهبان در به دوزخ، کلاهش اینجا افتاده بود من پیدا کردم. بهش سنگ زنن گفتم آقا کلاهتون نمیخواید؟ گفت 250,000 دلار پولشه واسه خوده.
فرشید فقط بگو حسن کجاست؟ حسن کجاست؟
همچنان از ایستگاه فردا با شما ایم، زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1-3 بام داد و جمعه و شنبه 8-10 صبح بشنوید. هفته گذشته تو ایران هفته دفاع مقدس بود و طبق معمول صدا و سیما و روزنامه‌های ارزشی و کلا در و دیوار و همه جا پر شده بود از پوسترها و بنرها و نمایشگاه‌های دفاع مقدسی که به هر حال یاد و خاطره اون روزا رو زنده نگه داشته باشه. راستش ما هم برای اینکه از قافله عقب نمونیم تصمیم گرفتیم یه بخشی از ایستگاه فردای امروز و این هفته رو دفاع مقدسی کنیم. چی این کارا به ما نمیاد؟ اتفاقا خوبم میاد، خوبم میاد. صبر کنید، الان گوش کنید. اصلا بذارید از اینجا به بعد من خیلی دفاع مقدسی طور و آوینی طور میخوام اجرا کنم، فازش درست در بیاد. اینک که سالها از روزهای دفاع و حماسه گذشته است، به یاد آن روزها و آن رشادتها و پهلوانیها و جانفشانیها، سراغ یکی از همرزمان و همسنگران شهدا میرویم. خاطرات آن روزها را از زبان گویای او بشنویم.
یکی از دوستان شهید گوچلی اجاقلو برای من تعریف می‌کرد.
گوچلی
با هم در بانه بودیم، ایشون رفته بود، معمولا رسم بود که اونا که رزمنده ها معمولا میرفتن عکس میرفتن، اگه عکاسی بود از عکاس درخواست میگن برایشون عکس ببرسه. شهید گوچلی اجاقلو با آرپیجی میره عکاسخانه، میگه از من عکس بگیر.
خب
خردش هم میذار اونجا، همه چیزش آماده میکنه،
خردش هم میذار
عکاس میگه من هر موقع ایشون میگه که 1-2-3 که عکس بگیره، یه دفعه اینو که نگو که این آماده شلیش بوده در همون عکاسخانه ایشون. بعد از این عکاس میگه 1-2-3 ماشه را میچکانه و خلاصه عکاس خانه میره هوا. من خودم رفتم اونجا را دیدم.
واقعا چرا رزمنده شهید قوچلی اجاقلو این کارو کرده؟ رفتی عکس بگیری بعد رفتید با آخه چرا؟ آر پی جی تام گذاشتید، رو زامن هم نبوده، آماده شلیک اونم گذاشتید، یارو خرجش هم گذاشتی، عکاس گفته 1-2-3 ماشه رو چیکوندی، عکاس خونه رو فرستادی هوا. مای کارتونه، مای پک و پتومته. بعد گناه اون عکاس بیچاره چی بوده؟ طرف با 1000 تا پارتی بازی من ببینم تو ببینی فکر کنم یه کاری برای خودش پشت جبهه جور کرده بوده نزدیک توپ و تانک و تیر و خط مقدم و این داستانا نباشه. رزمنده قوچلی و اجاقلو با آر پی جی رفته شربت شهادت رو به زور یه جوری ریخته تو حلقش بقایاشو با بیل جمع کردن. این دوستمون حالا یه چیز آخه بامزه، این دوستمون که داره اینا تعریف میکنه کجا میدونه اینا رو؟ و این ماجرا رو با این همه جزئیات که اون میگه 1 2 3 این انگشتش رو ماچه از کجا میدونه زی؟ خب چون خود قوچلی با عکاس و عکاس خونه همه که پوت شدن رفتن. من نمیدونم فیلم برداری ماهواره‌ای میکردین نمیدونم. باز باز حالا خدا رحم کرده این رزمنده خلبان چیز نبود، خلبان جت جنگی چیزی نبوده، یهو میدیدم مثلا به عکاس گفت من میرم تو هوا با جت یه دوری میزنم تو ازم عکس بگیر، بعد خوب که اوج میگرفته عکاس تو بیسیم بهش میگفته عقبی همین دور و برا دور بزن کادر رو بستم آماده باش 1 2 3 یهو رزمنده قوچلی اوجانلو از اون بالا همه بمبا رو ول میکرد سر این روی خودی. یعنی تازه آدم میفهمه این که میگن زمان جنگ بعضی از این فرمانده ها با سعی و خطا فرماندهی میکردن یعنی چیا؟ یعنی یارو داد میزده برادرا برین جلو، بعد تا میرفتن جلو صدا انفجار میمده 30-40 تا جفت دست و پا میرفت رو آسمون، بعد فرمانده میگفت ای نه نه برادرا اینجا که پر از مین بود برادرا بیاین عقب، بعد میمدن عقب حالا میرفتن تو دید تیربار دشمن. یعنی بالاخره انقدر عقب جلو میکردن گردان میرفتن گروهان برمیگشتن. البته اینم بگم توی مثلا این اتفاقای مثلا ماجرای شهید قوچلی اختراع نشدن پلی استیشن و ایکس باکس و کال آف دیوتی و جی تی ای و اینا بی تاثیر نیستا، اون زمان هم چیز نبوده دیگه، انقدر پیشرفت نداشتیم. آخه اون زمان ها امام امت به جای اینکه بشینه پای کنسول بازی یکم از کسلی درآد، وقتی کسل بوده این خمودی و کسالتش رو با جنگ برطرف میکرده اینا.
در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی
آره.
خمود میشد، وای انسان خمود میشد.
بله.
و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارن یا به رفاه عادت دارن، آنها دیگه بدتر خواهند شد،
بدتر هم میشن.
لکن وقتی که جنگی در کار میاد و حماسه‌ای وجود پیدا میکند و
مهمه
تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد، اونها هم انسان را از اون حال خمودی و از اون حال
در
سستی بیرون میکند.
آره جالب بود، گفت جنگ میشه تاریک میشه شبا روزا روشن میشه، مثل که غیر جنگ برعکس بوده. حال نمیدونم، به هر حال ایشون خودش مثل که حالت خمود و کسالتی داشته که گفته جنگ و یعنی خودش راحت تو جماران لم میداد برای اتک برنامه ریزی میکرد، اینه او کال آف دیوتی رزمنده ها رو هدایت میکرد نیروها رو به خط میکرد از اون حالت خمودی و کسالت در بیاد. آخه حالا دیگه وقتایی هم اینجوری میشد دیگه به هر حال شهید قوچلی بود و اینا عکاس خونه میرفت رو هوا، امکانات نبود اون موقع، واقعا امکانات نبود اون موقع. خلاصه امام اینجوری تفریح میکرد، از کسالت در میومد، خمودی در میومد با جنگ.
جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست. جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. مرکزه در دست و کانون شراب، شغل ساز و شغل سوز و شغل کار، افته یک صحرا جنون در چنگ تو، تکنه یه سنال در آهنگ تو، نقمه را گفتی رو گربه می کند، درمانی آتش فراغم می کند. چنگ دل آهنگ
بابا ببین کوبیتی پورم رفتیم که اونایی که یه خورده این حالت خمودی و کسالت دارن دلشونو ببرن به جنگ و کال آف دیوتی و اینا، مثل امام این خمودی و کسالتشون برطرف شه. الان رفتین تو فاز جنگ دیگه بسته دیگه، بیاین الان این شهید قوچلی نشین دست رو زامن بردارین. آره تموم شد دیگه. بعد
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. رسیدن قیمت موتورسیکلت به 150 میلیون و دوچرخه به بالای 4 میلیون تومان در ایران، با نظر کارشناسان که حتی اگه اینا رو از دوچرخه به یه چرخه هم تبدیل کنیم قیمتش نصف هم بشه بازم نمی‌صرفه خدا وکیلی. اظهار نظر ابراهیم رئیسی که تورم خط قرمز ماست و پاسخ گروه های تحریم کننده انتخابات که حاجی شما خودت هم خط قرمز ما بودی الان سوار خر مرادی. و پیشبینی رسیدن جمعیت سالمندان ایران به 33 میلیون و 400 نفر در سال 1435 و نظر جوانان ایرانی که اگه ما رو هم خوب بررسی کنید میبینید که برعکس کیوی ظاهرمون نرم و صافه ولی از رو به شدت چروک برداشتیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم علاری.
با سلام، بنا به گزارش‌ها کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان در بعضی مناطق افغانستان استفاده زنان از گوشی‌های دوربیندار را ممنوع کرد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه ممنوعیت در کشور ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به طالبان گفت: امیدواریم دانشمندان جوان و انقلابی ایران نیز در ساخت گوشی ملی ایرانی این مسئله را لحاظ کنند و با تولید گوشی‌های مردانه و زنانه قدم بلندی در این زمینه بردارند. وی افزود مثلا در گوشی‌های زنانه بهتر از فقط امکان تماس با محارم یعنی شوهر، مادر و خواهر یا نهایتاً پدر و برادر امکان پذیر باشد و اگر زنی تلاش کرد با فرد دیگری تماس بگیرد گوشی او به مدت 24 ساعت قفل شده بدون توقف فقط مناجات پخش کند تا او از کرده خود پشیمان شده و دیگر به فکر تماس با نامحرم نیفتد. وی افزود نصب اپلیکیشن‌های مثل چگونه 6 ماه به 6 ماه حامله شویم و یا چگونه با پوشیدن کیسه زباله شوهر خود را شعله ور کنیم بر روی گوشی‌های زنانه می‌تواند بسیار در تحکیم بنیان خانواده‌های ایرانی مؤثر باشد. واقعا کی
تو فوق نزدی قنری؟
من واقعا عذر می‌خوام.
یکی از بچه‌ها شرط بندی کرده بود گفت اگه توپق بزنه من همه شام مهمون من. حیف شد.
من عذرخواهی میکنم، فردا حتما جبران میکنم.
هچه به خوشگی شانس.
پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همان گونه که در خبرها شنیده اید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفته حتی یک خارجی از سر کنجکاوی هم که شده برای بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور ما اقدام نکرده است. پس از این رویداد متأثر کننده به نظر می رسد تعداد زیادی از خارجی های پولدار این فرصت سرمایه‌گذاری درخشان در میهن اسلامی را از دست داده، بدبخ شده به خاک سیاه نشستند ولی با این وجود به روی خود نمی آورند. از سوی دیگر بعضی کارشناسان نیز معتقدند اگر غیر از این بود باید از آن سرمایه گذار تست هوش هیجانی می گرفتند تا معلوم شود که آیا وی قصد شوخی داشته یا واقعا رفته تو این وضعیت سرمایه گذاری کردیم. برای باز شدن ابعاد چیز نشده این خبر همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به بعضی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو داری؟
Yes, it is okay.
الو.
You can.
الو.
We can do it together.
چی میگی با خارجکی داری برغور میکنی؟ اوی با تو هم.
بله همکار گرامی. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
مثل این که هوی همیشه جواب میده. تو بگو ببینم چیکار داری میکنی همکار گرامی در چه حالی؟
بله همکار گرامی. من الان داشتم توی یکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج با یه خانم میانسال اهل خارج به نام بانو ورونیکا حرف میزدم تا ببینم ایشون چرا نمیرن ایران سرمایه گذاری کنن. همکار گرامی
ای شیطان، خب چرا این خارجی میانسال به نام بانو ورونیکا نمیره ایران سرمایه گذاری؟ همکار گرامی،
بانو ورونیکا میگه من سرمایه دارم چه بذارم ولی کارم در زمینه استخر همکاری گرم.
خوبه که استخر جواب میده تو ایران که همکاری گرم.
بله ولی همکاری گرمی وقتی من به بانو ورونیکا گفتم تو ایران استخر و زنون مردونش جداست، ایشون اولش باور نکرد، بعدم با من قهر کرد همکاری گرم.
چی شد؟ قهر کرد؟
آره.
ولی چی آخه همکاری گرم؟
والا نمیدونم، روحیه حساسی داره ایشون دیگه. حالا من داشتم همکاری گرمی روش کار میکردم.
چی؟ روش چی کار میکردی؟
حالا درست میشه ایشالله همکاری گرمی دیگه. حالا
باشه، حالا بگو دیگه چی دیدی همکاری گرمی؟ اینو بگو.
اجازه بدید همکاری گرم چیزه شما ویت هیر آی کام باک
چی؟
یس
الو
اوکی لابلی
چی میگیم بای؟ الو لاب لاب میکنه
بسه. بله همکاری گرم، اتفاقا الان در خدمت یکی از برادران مسئول سفارت هستیم که میخوام ازشون بپرسم ببینم دلیل این بی‌رغبتی خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران چیه همکاری گرم؟
چه خوب، بپرس بپرس.
بله بفرمایید قربان، که دلیل این مسئله چیه؟
با سلام به حرمت خون شهیدان و امام امت و مقام معظم رهبری، باید عرض کنم که اتفاقا ما همینجا تو نمایندگی خیلی به خارجی ها احترام میذاریم و بهشون رسیدگی میکنیم، ولی خب دیگه وقتی پای عمل میرسه اینا پس میزنن.
ببخشید چجوری رسیدگی میکنین اینو؟
ببینید زنگ درو که میزنن، اگه تو آیفون ببینم طرف سرمایه‌دار خارجیه، من خودم شخصا مش قاسم آبدارچی نمایندگی رو میفرستم دم در، ایشونو بیاره تو.
چه جالب. خب بعد چی کار میکنی؟
میاریمشون تو، بهشون عکس تخت جمشید نشون میدیم. مش قاسم براشون چای نبات میاره و یه مجسمه سردار شهید قاسم سلیمانی و چفیه هم مفت و مجانی میدیم بهشون و یادشون میدیم چفیه رو چجوری بندازن دور گردنشون.
خب بهش بگو نابغه بجز مش قاسم بقیه کاراتون همش جزو کارهاییه که نباید انجام بدین.
بله بله بله. خب به دوست عزیز فکر نمی‌کنید که بهتره به سرمایه گذار خارجی چیزای جذابتری رو نشون بدین؟ آخه اینا که
دیگه از تمثال شهید بزرگوارمون و چای نبات مش قاسم چیزی بهتر آخه؟
مثلا کیش رو نشون بدین؟ شمال رو نشون بدین؟ کویر رو نشون بدین؟ از این چیزا دیگه.
خب این که نمیشه، ما شهید ندادیم که بخوایم با کیش شمال سرمایه گذار جذب کنیم برادر من.
باید زنگ میزنم
مش قاسم. ببین کی زنگ میزنه.
خب
البته ساعت کاریمون تموم شده، هر کس بگو بره هفته دیگه بیاد.
آقا خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید دیگه.
همکاری گرامی تو واقعا صبر خوبی داری، من بودم الان درگیری فیزیکی پیش اومده.
دیگه همکاری گرامی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بودن صبر زیادی میخواد واقعا.
باشه حالتون.
همکاری گرامی اگه اشکال نداره من دیگه برم بانو ورونیکا منتظرم.
بانو ورونیکا و مرض؟ بانو ورونیکا و درد؟ من گفتم تو باره گزارش تهیه کن مردک، نه ورونیکا بازی.
نه همکاری گرامی واقعا ما هنوز خودمونم نمیدونیم آخه تو چه فازی از رابطه هستیم. نمیخوام راستش اسم بذارم روش. میدونی؟
اسم بذاری روش؟
نه
خیلی اینا رفتم پای صفری عقد دنگاه. تو تموم کن گزارشی تو، من الان زنگ میزنم بهت ببینم چی کار داری میکنی.
بده ببینم. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر داخل سفارت ایران در خارج در حال تلاش برای پیدا کردن سرمایه گذار. هلو هنی آی ام سو ساری. یس
دوباره
اوکی.
با تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر من باید زود برم دیگر. خب بذار من شماره این پسر رو بگیرم. بردار ببینم. بردار. الو خودتی؟ هر 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 میخندی؟ باید گوش بدی. اصلا گوشی رو بده به بانو ورونیکا. میگم گوشی رو بده بهش ببینم. چی؟ رفته دستشوی؟ باشه ببین، من الان یه سیگار روشن میکنم. خب تا این سیگار تموم بشه وقت داری تاوتوی دختر خاله ای دختر امه ای چیزی. چی؟ کازین؟ آره با خودم میدونم، اونا با همه میگن کازین. یه کازین خوب مجهز سرمایه گذارشو برای من پیدا میکنی. ببین یعنی از دستشوی اومد بیرون سری میپری جلوش میگی I want your cousin for my friend. فهمیدی یا نه؟ حرف نباشه گفتم. ببین دارم سیگار رو روشن میکنم، سیگار تموم نشه. آره ببین کی؟ بله من سیگاری نبودم ولی الان شدم دیگه، از دست تو با این کارات سیگاری شدم. بده ببینم. بده روشن دارم میکنم. بده اوه خدا چه وضعیه. این چی سیگاری با
بوی عطرت منو دیوونه کرده، حس عاشقی تو قلبم لونه کرده، شونه به شونه توی خیابون باز مرور میشه همه خاطره هامون، چشمای نازت، صورت ماهت، دلمو برده اون طرز نگاهت، خنده هات خوابه یه شهر رو به هم زد، با تو میشه کل دنیا ها رو قدم زد، حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من جهانم رو به لبخند تو مدیونم، حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من تمام زندگیمو به تو مدیونم.
سلام فرشی جون، ببین تو همه جای دنیا یه سری آدم های عجیب غریب و ابله یا احمق هستن که کارهای عجیب غریب میکنن، شاید هزاران یا میلیون ها نفر، ولی ببین اوضاع چجوریه که حتی یک نفر هم از اونا یا از جای دیگه بلند نشده بیاد توی ایران سرمایه گذاری کنه. این نکته از همه عجیب تره. ممنون از شما،
قربون شما، بازم میگم بله نسبت. علتش احتمالا این بوده که واقعا 250 هزار دلار پول نقد دست اونجور آدمایی که شما فرمودین نبوده دیگه، وگرنه میشد حتما. باور کن خیلی ها نشستن حسرت خوردن، کاش داشتیم این پولا رو میرفتیم زندگی در ام القرا رو تجربه میکردیم. مثل اون دختری که از لندن رفته بود سوریه در کنار برادران داعشی جهاد نکاح بکنه. زیادن این تیپ آدم ها، بله کم نیستن. مرسی. آقایون با گوگل که آشنایید دیگه، اصلا یکی از جذابیت‌های گوگل اینه که یه وقتی میری توش یه کلمه رو مثلا سرچ میکنی، بعد پیشنهادهای گوگل رو بر اساس جستجوهای قبلی که پیشنهاد میده اونا رو میخونی شاخ در میاری. حالا مثلا می‌نویسی چطور یا چطور اسب آبی، خب می‌بینی پیشنهاد گوگل اولیش چیه فکر میکنی؟ اینه که چطور اسب آبی شویم. یعنی قبل ما یا آدمایی بودن رفتن تو گوگل طریقه تبدیل شدن به اسب آبی رو سرچ کردن. به خدا جدی میگم. یا مثلا اسم هر آدمی رو سرچ میکنی میبینی قبل از تو یکی سرچ کرده، مثلا فلانی یه اسم مثلا مینویسی به فارسی فلانی، خب میبینی قبلا سرچ کردن فلانی کجاست. یعنی خیلی پیگیرن. حالا باز این خوبه، مثلا میگی میخواستم ببینم حالا فلانی کجاست دیگه، ایران خارجه کجا جاشو پیدا کنم. پیشنهاد بعدی گوگل اینه که فلانی الان کجاست. یعنی یه گروهی از هموطنان ما دیگه خیلی پیگیرن، یعنی توقع دارن گوگل روی همه آدم رو جی پی اس نصب کنه که دقیق بهشون بگه که همین الان فلانی دقیقا کجاست. حالا چی شد اینا رو گفتم؟ یه تلفنی هم داشتیم گفته بود، پرسیده بود کجاست شیخ حسن، کجاست روحانی، کجاست. منم چند روز پیش واقعیتش خیلی نگران شیخ حسن شدم، بی خود بی جهت همجوری رفتم تو گوگل نوشتم حسن روحانی. بعد طبق معمول خب گوگل با پیشنهادهای سرچ های قبلیش بهم پیشنهاد داد دیگه، حسن روحانی کجاست، حسن روحانی الان کجاست، حسن روحانی دقیقاً کجاست. بعد اگه همون روی همون پیشنهاد حسن روحانی کجاست مثلا کلیک می‌کردی، می‌دیدی ای دل غافل به قاعده 100 صفحه نتیجه میاره که به این سوال جواب داده شده. من راستش همین کارو کردم، دیدم خب اخبار و اطلاعات زد و نقیزی هست که همینجوری اومده دیگه. یعنی بعضیا میگن شیخ حسن برای استراحت رفته پیش دخترش اتریش، بعضی دیگه میگن حسن روحانی بعد از دوره ریاست جمهوریش از تیم مشبرام مثلا خواسته دفتر دستکی چیز بهش بدن، تیم مشبرام هم گفته حالا فعلا باشه تا بررسی کنیم. شیخ حسن هم چون دیده خبری از دفتر دستک و منشی و مدیر برنامه و این داستانا نیست، منفعل و منزوی شده و اینا. مهمترین و بیشترین حدسی که زده میشه اینه که چون معظم له برای شیخ حکم نزده که بره مجمع تشخیص مصلحت، با همه قهر کرده جواب هیچ کم نمیده، رفته تو خونه در اتاقش هم بسته داره به کارهای 8 سالش فکر میکنه. البته یه شایعاتی هم وجود داره که دوستان و اطرافیان شیخ حسن تردش کردن و حتی وقتی بهشون مثلا زنگ میزنه که پاشید بریم کوه، این میپیچوننش. به جان خودم جدی میگم، اما اینا رو از توی نتایج گوگل براتون درآوردم دیگه. آها، ولی موثق ترین خبری که براتون پیدا کردم این موثق ترین بود که داماد شیخ حسن درباره وضعیت پدر خانومش گفته، او یعنی شیخ حسن در آخرین مصاحبه هم گفته بود که به کارهای علمی و فرهنگی خواهد پرداخت و همکنون هم مشغول کارهای علمی است. فکر کن شیخ حسن بعد رئیس جمهوری نشسته داره کار علمی میکنه، یعنی شب تا صبح، صبح تا شب پای چراغ زنبوری نشسته، دوروبرش پر کتاب و جزوه، کتاب فیزیک هالیدی رو برمیداره، یه نکته ازش تو دفترش مینویسه، با اون دستش معادلات دیفرانسیل حل میکنه، با پاش انتگرال میگه، اصلا یه وضعی حتی فرصت نمیکنه ریشاشو رنگ بذاره، فقط کارهای علمی. یعنی بازنشستگیش هم با کلاس لامصب. شیخ حسن تو که حالا احتمالاً فرصت نمی‌کنی برنامه ما رو گوش کنی، داری کارهای علمی می‌کنی، ولی شمایی که دستتون به شیخ حسن میرسه از قول ما بهش بگید به خدا راضی نیستیم، به خاطر ما این همه مرزهای علم و دانش رو جابجا کن یا نکن. آره بابا، بذار ما تو همین وضعیت داغونمون بمونیم دیگه، خودت چرا عذاب میدی؟ برو واسه خود لم بده، شلکس صفا سیتیس سرندیپیتی، وای چیه خودت الکی اسیر علم کردی بابا؟ ول کن، ول کنید علم و دانش و شیخ. قشنگ یه رنگ N5 بذار رو ریش، صاف و صوفش کن، شونه بزن، برو صفا کن. والا به خاله، البته من زیاد از رنگ مو سر در نمیارم، اما یه چیزی همینجوری گفتم، بعدا نگی فرشید گفت N5 خوبه چرا بد در اومد. دیگه خودت واردتری دیگه، همون هرچی به ریشات میسازه همونو بذار، قشنگ صفا کن، شونه بزن، هنیشتن هم سلام برسون.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروب و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
با درود به همه بچه های ایستگاه فردا، خصوصا شنوندگان عزیز. این خارجی ها اقتصاد نمیدونن، اینا از سرعت رشد بالعکس اقتصاد ما حیرت زده شدن.
بله،
وقتی از نگاه آقایون اجنبی کافر و دشمن شمرده میشه، دیگه کسی نمونه که بیاد غیر از همین شرکایی که به نیت بردن سودی کنارمون هستن. بیاد که چی بشه؟ بیاد که برادر محسن به چشم گونی دلار ببینتشون.
نه خیلی ممنون، حالا اینجوری هم نیست. الان چینی ها پس چطور میان؟ کسی هم به چشم گونی و اینا بهشون نگاه نمیکنه جان. چینی ها برادر محسن رو به چشم گونی پول میبینن، نمیدونم والا. حالا به هر حال دیگه چینی ها میان برای سرمایه گذاری دیگه، الکی سیاه نمایی نکنین دیگه. مرسی، من برم یه چایی بخورم میام. قربون شما، یه چای رسانی سری بدون.
خب جما یه چایی خوش رنگ خوش طعم سفارشی برای این فرشید بریزم، صورت اختصاصی برای این ببرم. یه باید سیبیل اینا رو چرب بکنیم دیگه. آره دیگه، با چه عطری چه بوی بره، لای قربان خودم بره، من باید چایی درست کردن من.
آقا شلمان گل، بابا آقا تبریک میگم، خیلی مبارک باشه.
چی بابا سواف شید پامچال قبول بباسته عروسی بچه چی شده برای
چی میگی شلمان؟ نه بابا، این که بالاخره من یه بار اومدم تو در حال چای ریختن بودی، یعنی این عالی.
قربان تو من برم، اصلا حلال زاده ای پسر جان، باور تو میشه من داشتم این چای رو برای تو میریختم بیارم؟
جان من
بخدا
چی شده شلمان؟ من که خودم همیشه میام میبرم چای
جان من برای تو. بگم اینجوری اینجا کنار پنجره نشسته بودم آقا فرشید، یهو باران گرفت.
واقعا در بارون میاد مگه؟
نه خراب نکن تصویر دیگه، بذار من ادامه بدم.
آها بله بفرمایید.
خلاصه باران میگفتی، اصلا یه غم عجیبی ریخت توی این دل من.
ای جان چرا چی شده؟
نه به طور کلی دیگه آقا.
بله. خب بعدش چی شد؟
بعدش دیگه آفرشید به طور کاملا ناخودآگاه من یاد تو افتادم، یک جور خاصی دل من برای تو تنگ بود.
عجب بابا جان من، قربونت برم، خیلی عزیزی تو شلمان جان، خیلی
فدای تو بشم. بیا دیگه ما هر دو واکسنم بزنیم آقا، بزن ما یه ماچی تو رو بکنم دیگه آقا. بیا بیا جان
شما، بیا اون این و
جانم
و ای جانم،
قربان تو برم من. اصلا آقا آفرشید من به تو گفته بودم یک بهانه های زنده بودن من توی
چی شو؟ حالا سلمان جان دیگه، حالا لطف داری شما به من، ولی دیگه یه ذره داری زیادی میشه جان. دیگه این که داری میگی خورده.
نه ول کن این حرفا رو، این اثر هنری زیبا رو شما میبینی وسط سینی من داره درخشیدن میکنه.
سلمان چرا فارسی قرن 4 هجری حرف میزنی؟ این چایی خیلی هم خوش رنگ، خیلی هم زیباست. حالا چی شده؟
نه هیچی دیگه، من اینو ریخته بودم به صورت اختصاصی برای تو بیارم پسرم.
خدا بخیر کنه، گفتی یه دفعه اینو، البته دست در نکنه سلمان جان، تو خیلی لطف داری به من همیشه دیگه.
فرمان
اجازه بده پس من این چای رو
بفرما بفرما، بذار من این کلوچارم از زیر کابینت در بیارم برای تو.
زیر کابینت جاساس کردی چلما؟
وگرنه که این شکم ها میان آقا بر میدارن همشو. بده
نمیدونستم.
بیا فرشید جان، بیا این هم خولیدات مادر پامچال این خدمت شما.
بابا ایوان ایوان
بفرما.
خب دیگه چه خبر شلما؟
آها فرشی جان، تو به عنوان یه گیلانی الاصل خودت میدونی که برنج گیلان طلای آقا.
بله برنج گیلان که خیلی خفنه، عالیه.
آفرین. خب من چند تون بگم برای تو بیاره؟
چند تون؟ شلمان چی فکر کردی در مورد من؟ من کارخونه چیزی دارم، چه خبر؟
جان گوش کن به من برادر جان، اینو به چشم سرمایه گذارید بهش نگاه بکن دیگه.
چیو دقیقاً چلمان؟ من نمیدونم
آقا. ببین آقا، نقدینگی با تو برنج با من دیگه آقا، کیلوی 50 عمده فروشی دم شالیزار میخریم، وارد میکنیم، یک سالم نگه میداریم، سال دیگه شده کیلوی 150 میفروشیم فرشید جان.
چه خبر آقا؟ پس بگو جریان این چای اختصاصی خوش رنگ اثر هنری زیبا کلوچه مادر شلما اینا چیه؟ این تازه
واقعا این حرف با من میزنی؟
نه آخه
من آقا رفاقت من زیر سوال میبری شما با همین راحتی؟
نه بابا جان،
ای خدا،
نه آخه بابا جان، آخه با من چی بگم؟ شلمان جان من برنج نمیخوام برادر من.
یعنی چی نمیخوام آقا؟ مگه دست خودته؟ بله
با دست کیه؟
من آقا یعنی میگم داری ضرر میکنی، پشیمان میشی.
نه والا تو... نه حالا اگه پشیمون شدم تو هستی دیگه، میام پیش عزیز... دوباره دیگه. من برم خیلی کار دارم، بعد برم تو استدیو شرما.
کجا آقا با اون استکان مخصوص مدیران کجا کشون داری بره؟
مدیران چی آقا... خودت گفتی؟
یعنی
من میام حالا پیش
آقای عزیز کوکای شون داری بره، برای ما مسئولیت داره بره آقا. یعنی چی عجب بساطی ها؟ این فکر کرده چنگال شلمان میتونه در بره همینجوری. خب من دیگه شلمان وارد فاز خشمگین شد، خب چی کار بکنیم بهتره؟ سوزن بذاریم روی صندلی این یا بالای در اتاق این کیسی آب بذاریم رفت تو خالی بشه روی سرش؟ کدام بهتره؟ اینو باید من خشنگ باید آدم بکنم، بیشتر باید فکر کنم، اینجوری نمیشه. من به من جواب منفی میدی؟ برنج من برنج بخوام برای ای خدا، ای اخ 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 اخ، من بگو این چه چایی برای ریختم رفت. اخ 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 اخ،
وای بجان 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 وای بجان، هنتی آب هنتی دانه شو اندریم به خانه، بوشه بزن بغلا دانه لیلی کی دانه، وستی تر داره مره ببینم دی بوشه نبیچینم، وستی تر داره مره ببینم دی بوشه نبیچینم.
سلام فرشید، میدونی چرا خارجی سرمایه گذاری نمی کنن؟
چرا؟
چون به نظر من فارسی چون ضعیفه، سرمایه گذاری و سرمایه گریزی معنی می کنن، واسه همین میترسن که سرمایه شون دستشون بگریزه. ممنون از تو.
خیلی ممنون از شما. چه نکاتی واقعا میتونه وجود داشته باشه ما غافل بودیم؟
احتمالا مشکل آره اینطوری که شما گفت مشکل گوگل ترنسلیت هم میتونه باشه دیگه، وگرنه خارجی ها خداشون هم باشه 250,000 دلار بدن چیزی نیست که بیان چند سال بر دل مقام معظم معظم له در ام القرا یه جهان اسلام زندگی کنن لذت ببرن. والا به خدا یه چند تا از کامنتاتون هم بخونیم. فرید گفته جالب اینجاست حتی دوستای خودشون و آقازاده هاشون هم حاضر نیستن بیان اینجا، چه برسه به خارجی ها.
اکانت شروعی برای پایان نوشته بیان ایران که بعد به جرم جاسوسی گروگان بگیرنشون.
یاس گفته خارجی لیاقت ندارم بیان ایران، ایران جای هر کسی نیست، علامت خنده.
بله. رضا هم گفته اونی که طرح اقامت 5 ساله با سرمایه گذاری 250,000 دلاری رو داده بود اون هیچی، اونایی که به این طرح رای دادن با خودشون چی فکر کرده بودن.
احسان هم گفته به راستی چرا.
آره واقعا. احمد هم گفته من 50 تا دیگه میذارم روش که فقط فرار کنم.
تاها هم گفته خارجی های بی لیاقت و خارجی.
خیلی هستم. مصطفی هم نوشته مهمترین فاکتور برای سرمایه گذاری امنیت هست، که خب نگفته مشخصه چجوریه وضعیت.
خب فردا جیمز باند جدید با اسم No Time to Die بالاخره بعد یه سال تأخیر پخش میشه و خب این آخرین باری هم هست که دانیل کریگ نقش جیمز باند رو بازی میکنه. ظاهرا برای خداحافظی هم احساساتی شده و گریه کرده، هم یه اظهار نظرهایی راجع به این که جیمز باند نباید زن باشه کرده. که ما به همین خاطر از ملینا خواهش کردیم که بیاد اینجا. ملینا میخوایم بیاد مخالفت خودش رو خیلی رسمی محکم اعلام کنه، ببینیم چی به چیه. یعنی چی؟
خواهش میکنم. با تشکر از دعوت بنده به این برنامه، والا بنده با ایشون موافقم. چی پیرام نگفته؟ آره
چی شد؟ ملینا خودتی؟
بله بله.
واقعا؟
آره واقعا. چرا که نه، آخه من اصلا نمیفهمم چه اصراریه که حتما نقش جیمز باند، که کلا به قول هالی بری که خودش بازیگر مطرح مجموعه جیمز باند بوده، رو باید بدم به یه زن.
عجب.
واقعا بله.
عجیبه برای من ملینا.
من برای خودم هم عجیبه.
خب
حالا ما خالی بری 3-4 سال پیش گفته بود که مجموعه فیلم های باند یک تاریخچه داره، داستان های ایان فلمینگ، که خب من فکر نمی کنم بتونید باند رو به یک زن تبدیل بکنید.
بله. یعنی شما یعنی تو با دانیل کریگ موافقی؟
بله من چرا نباید باشم؟ واقعا من نمی‌دونم.
چه عجیبه.
بله.
هالی بری هم موافقی؟
100%. بله. اصلا می‌دونین چیه؟ به جای اینکه حتما زورکی یه نفر رو جا بدن توی یه نقشی که خب یه جور دیگه نوشته شده، به نظر من جاش یه شخصیت درست کنم برای زنان. یعنی مثلا موندگاری و معروفیت و محبوبیتش مثل شخصیت جیمز باند بشه. حالا
خب
نه جیمز باند زن، نه یعنی یه چیز دیگه،
یه چیزی حالا.
آره.
یه اسمی دیگه.
آره حالا هر چی.
ملینا باند
دیگه. حال چه خبر.
آره بهتر اینطوری.
بله.
خب یه حرف و حدیث هایی هم هست که احتمالاً از بین تام هاردی، ادریس آلبا یا تام هیدلستون برای نقش بعدی جیمز باند استفاده کنن.
بله.
تو نظرت رو کیه بیشتر؟
من دوست دارم ادریس آلبا باشه، یکم متفاوت باشه، جیمز باند رنگین پوست باشه.
آره تام هاردی هم خوبه، ولی تام هاردی ولی خیلی
بله ایشون که اصلا یه
گنده است برای جیمز باند.
خیلی خیلی. آره. روز به روزم داره گنده تر میشه، من نمیدونم چرا. حالا به نظرم حال رو دریابیم. آره فردا که خب جیمز باند میاد روی پرده، ببین بلیط بگیریم سری.
آره البته گیر بیاد.
آره اینم بحثیه، من چک کردم نبود خیلی.
آره
ولی خب فکر کنم بچه‌ها تو ایران قطعا زودتر از ما میبیننش.
آره البته خب شرایط ایران که فرق میکنه. و قطعا هم بچه‌ها تو ایران زودتر از ما میبینن و به نظرم تو زود باش، وقت نیست، بلیط هم باید بریم رزرو کنیم.
میریم چش حتما سری بریم. پس یه قسمت از موزیک فیلم نو تایم تو دای با صدای بیلی آیلیش رو بشنویم.
حالا همین فیلمه درسته؟
بله بله. Let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn. You and I.
پاییز شروع رفتنه، نه فقط رفتن گرمای تابستونی که گاهی وقتا کلافت میکرد، ولی هرچی بود گرم بود، که مثل گرمای اون نگاهی که یخهای دلت رو آب میکرد و از یادت میبرد رنجهای مکرر و همیشت رو، یا اون دستهایی که به امید گرفتنشون روز تو آغاز میکردی و در رویای داشتنشون شبها به خواب میرفتی. درسته پاییز یه قرارداده، یه معیار زمانی برای اینکه همه بلندگوها با رساترین صداها اعلام کنن و ما هم با جون و دل باور کنیم که دیگه گرم نیست. پاییز فصل برگهای زردیه که زیر پاهامون میرخسن تا یادمون نره این نقشهای زرد و نارنجی که روی دامن دنیامون افتادن چقدر صریحن، چقدر لختن. هرچند قشنگن و چشم نواز، اما در این حال با خشخششون روی زمین پیرامونمون دارن فریاد میزنن که پادشاه فصلها پاییز اینجاست. چه بخوایم چه نخوایم دیکتاتوری فصلها روی زندگیمون سایه انداخته و حالا که غروبها زودتر شدن و صبحها دیرتر و دیرتر میان، چاره ای نداریم جز این که یا عاشق پاییز باشیم یا که به انتظار رفتنش خیره بشیم به روزها و شبای تقریبا سردی که توی افق یه زمستون دیگر رو برامون تدارک دیدن.
نیستی یه روزی من میمیرم از این در، قلبم فقط واسه تو زندگی میکرد، هوا چه دلگیره بازم بارون زده، انگار دیگه بارون برای من بده. بیا از این روزا از همه چی خستم، عمرم داره میره مگه تا کی هستم، بسته دیگه دوری بسته دیگه عذاب، از دست دارم میرم بیا منو دریا. خستم از این چشم انتظاری، پایی رسید به جون من، کجایی توی کدوم حال و هوایی، بیا مگه دوستم انتظاری، پاییز رسید به جون من، کجایی توی کدوم حال و هوایی، بیا مگه دوستم ندار.